أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. نتيجة بحث این شد که در مسئله تعلق خمس به زمینی که کافر ذمی از مسلمانی خریداری می کند، حق این است که خمس تعلق نمی گیرد و روایت ابی عبیده حزا که مهمترین دلیل قائلین به ثبوت خمس است، به قرائن و شواهد متعدد ثابت شد دلالت بر ثبوت خمس نداره. در این میان شیخون الاستاد یه بیانی دارند که مناسب است این بیان مورد بررسی قرار بگیره. ایشون ضمن این که در کلمه خمس در این روایت دو احتمال ذکر می کنند، یکی این که مراد از خمس همون خمس معهود و مستلح باشه و دیگر این که مقصود از خمس همان دو عشری باشد که در باب زکات مطرحه. طبق احتمال اول روایت میتواند اثبات کند خمس را در ما نحن فیه، اما طبق احتمال دوم دیگه این روایت به باب خمس متعلق به فواید و غنایم ارتباطی پیدا نمی کنه. ایشون در مجموع مرجحاتی را برای احتمال اول ذکر کردن، لکن آخر کار می فرماید بر فرض اجمال روایت اینجا از راه دیگری می توانیم خمس را ثابت کنیم. توضیح بیان و کلام ایشون اینه که اگر ما بگیم روایت اجمال داره، یعنی هر دو احتمال در روایت هست و ما نمی توانیم یک احتمال را بر احتمال دیگه ترجیح بدیم و نهایتا روایت مجمل بشه، یعنی نه مرجحات احتمال اول کفایت بکنه نه دوم، یعنی معلوم نشه بالاخره این کلمه فئن علیه کلمه خمس در این جمله فئن علیه الخمس آیا به معنای خمس معهود و مصطلح است تا اثبات بکند تعلق خمس را به این زمین، یا خمس به معنای دو عشر در باب زکات، یعنی روایت برای ما مجمل بشه. از راه دیگری ما می توانیم اثبات کنیم که کلمه خمس در این روایت به معنای مصطلح و معهوده، یعنی باز هم این روایت اثبات میکنه عرض به حضور شما، باز هم میتوانیم اثبات کنیم خمس را. حالا اون راه دیگر چیه؟ میگوید از راه مقتضای حجیت ظن حاصل از انسداد صغیر. خب اولا باید ما اینجا معلوم کنیم انسداد صغیر یعنی چه، و سپس ببینیم چگونه از این راه میتوان اثبات خمس در ما نحن فیه کرد. اما معنای انسداد صغیر به قیاس با انسداد کبیر معلوم میشه. انسداد کبیر به معنای انسداد باب علم و علمی در همه موضوعات. این که ما در عصر غیبت به طور کلی باب علم به احکام و باب علمی به احکام برامون مسدوده، این که باب علم مسدود است کاملا واضحه، چون ما راهی برای یقین به احکام شرعی نداریم. یقین به احکام شرعی وقتی برای ما پیدا میشه که ما از خود معصوم علیه السلام حکم را بشنویم. در زمان حضور باب علم مفتوحه، با مراجعه به امام معصوم انسان میتونه یقین به حکم شرعی پیدا کنه. اما در عصر غیبت دسترسی به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیست. پس ما راهی برای یقین به احکام شرعی نداریم. خب این که باب علم مسدوده مورد قبول همه هست، باب علمی هم به نظر بعضی مسدوده، به این معنا که میگن ما یک دلیل معتبر و دلیلی که خودش علمی باشه هم نداریم. امارات و زنون و ادله خاصه همه محل اشکالن، پس باب علمی هم بسته است. این رو انسدادیون میگن. در مقابل انفتاحیون میگن درست باب علم مسدوده، اما باب علمی مفتوحه. امارات، ادله، اینها درست یقین آور نیستن، مفید ظنن، اما راه‌هایی هستند که توسط خود شارع و معصومین علیهم السلام معتبر دانسته شدند. این راه‌ها راه‌های علمی هستند. ما میتونیم به اتکای این طرق علمی به احکام شرعی دست پیدا کنیم. خب این معنای انسداد کبیره. نتیجه دلیل انسداد حجیت مطلق ظن، طبق بیان اینها مطلق ظن با توجه به انسداد باب علم و علمی برای ما حجته. ظن به احکام شرعی مطلقا برای ما حجیت داره. ما از اون باب میتوانیم اخذ کنیم به احکام. کبیر این انسداد کبیر، حجیت مطلق زن. عرض به حضور شما، لذا حالا آثاری که بر این دو دیدگاه مترتب میشه، این رو حالا در جای خودش باید بررسی کرد. حالا البته چون کسی انسدادی نیست دیگه، اصلا دلیل انسداد رو تو رسائلم نمیخونن و عرض به حضور شما دیگه متروک شده. در مقابل این انسداد صغیر داریم. انسداد صغیر یعنی انسداد باب علم و علمی نسبت به برخی موضوعات. این که عرض به حضور شما ظن خاص یا اماره‌ای مخصوص و یا ظن مطلق از جهتی خاص، مثل صدور روایت یا ظهور روایت، عرض به حضور شما مشکل داشته باشه، لذا در اون موضوع ظن خاص برای ما اعتبار پیدا میکنه. نتیجه انسداد صغیر با انسداد کبیر متفاوته. حالا این بحثایی است که جاش اینجا نیست، من از جهت یادآوری عرض کردم. خب بعد از این که معنای انسداد صغیر معلوم شد، حالا ایشون می‌فرماید اگر ما از این طریق پیش بریم، نتیجهش حجیت زن و در نهایت ترجیح احتمال اوله. خوب دقت کنید، فرض اینه روایت ابی عبیده فإن علیه الخمس محتمل است به دو احتمال، این که خمس معهود مقصود باشه. اگر خمس معهود مقصود باشه باید از خود زمین یک پنجم داده بشه. احتمال دوم این که خمس اصطلاحی مقصود نیست، بلکه دو عشریه که به محصول زمین تعلق میگیره. نتیجه احتمال دوم اینه که یک پنجم از محصول زمین باید داده بشه. این نتیجه این دو احتمال. اگر ما از طریق انسداد صغیر پیش بیایم، یعنی بگیم این روایت به هر حال برای ما حجت نیست، به خصوص این روایت راه علم و علمی در او بسته است، ما نمیتونیم در خصوص این موضوع از این روایت استفاده کنیم، خب چه بکنیم؟ میگیم ما از طرفی یقین داریم منظور از خمس در روایت احد الامرینه، یا خمس مصطلح که نتیجهش تعلق خمس به خود عرضه، یا خمس در باب زکات و دو عشر که نتیجهش تعلق یک پنجم یا دو دهم به محصوله. الان ما نمیدونیم اینه یا اینه، مجمله برامون. راه علم و علمی هم بسته است، برای اینکه الان این روایت درسته سندش خوبه، اما دلالتش به هر حال برای ما محل اشکاله. خب چه بکنیم؟ میگه اگر بخوایم از راه احتیاط وارد بشیم، احتیاط در موارد علم اجمالی اقتضا میکنه هر دوتاش داده بشه، یعنی هم یک پنجم زمین داده بشه هم یک پنجم از محصول، این مقتضای احتیاطه. ولی باز ما یقین داریم این احتیاط قطعا ثابت نیست. در شریعت این چنین نیست که بر ذمی لازم باشه هر دوتا رو بده، هم خمس ارز را بده هم خمس محصول، یک پنجم محصول رو بده. پس باید بریم ببینیم کدام یکی از این دو مزنونه برای ما. اونی که زن ما به او تعلق میگیرد برای ما میشه معتبر. آیا زن ما متعلق میشه به خمس به معنای مصطلح، یا زن ما متعلق شده به خمس به معنای دوم که عبارت از دو عشر در باب زکات و خراج و جزیه ایست که میپردازن؟ ایشون میگوید تردیدی نیست در این که احتمال اول مزنونه، زن ما به احتمال اول تعلق میگیره نه احتمال دوم. چرا زن ما به احتمال اول میره؟ به خاطر همون وجوه مرجحه‌ای که قبلا گفتیم. پس چاره ای نیست جز این که روایت را حمله بر این معنا بکنیم، از راه حجیت زن حاصل از انسداد صغیر میخوان احتمال اول رو ترجیح بدن. نتیجه این طریق این است که خمس در عرض ثابت میشه، یعنی همون نظر مشهور. خب این کلام ایشونه در تفصیل الشریعه کتاب الخمس، جلد که جلد دهم میشه در این موسوعه ها، صفحه 196. واقعش این است که این طریقی که ایشون بیان کردن خب هم اصل این به اصطلاح فرض که منجر به طی این طریق شده محل اشکاله، و هم نتیجهش. البته ایشون علی تقدیر اجمال روایت این مطلب رو فرموده، روشنه وقتی ما اجمالی در این روایت نبینیم جایی برای مراجعه به این طریق نیست. گرچه خود ایشون هم میگه روایت اجمال نداره، ایشون معتقد روایت ظهور در معنای اول داره، ما هم در مقابل میگیم روایت ظهور در معنای در احتمال دوم داره. علی تقدیر القول به اجمال روایه این رو فرموده، ما که اجمالی در روایت نمیبینیم و ظهور داره به قرائنی که گفتیم در احتمال دوم. اما بر فرض اگر روایت اجمال داشته باشه و احتمال برای هر دو معنا داشته باشه، چطور ایشون بعد از انسداد صغیر که نتیجهش حجیت زن و این متعلق به احتمال اول شده، این سوال اینه، این به چه دلیلی بعد از آنی که راه علم و علمی بسته شد گفتن میریم سراغ زن؟ زن ما به این تعلق میگیره که احتمال اول اینجا مقصوده، باز دلیل چیه؟ رجوع به همون وجوه کردن. اگر قرار باشه ما از این راه بخوایم ترجیح بدیم احتمال اولو، دیگه وجهی برای ترجیح احتمال اول به همون مرجحاتی که در قبل از این فرمودن دیگه وجهی نداره، فرض اینه اون مرجحات نیست. اگر اون مرجحات باشه که خب احتمال اول رو مقدم میکنه و نتیجهش میشه ثبوت خمس، ولی وقتی ما از راه انسداد صغیر میایم و میخوایم به ظن حاصل از این انسداد اعتماد بکنیم، خب این ظن ناشی از چیه؟ ایشون منشأ این ظن را همون مرجحات قرار داده. بفرمایید. نه میگه اگه قبول نکنیم، به چه دلیل؟ خب
نه اینکه الان ما شما ایراد قائل بکنیم بهش، میگه آقا شما چرا از اون مرجعات به مقدار استفاده میکنید، نه در اون مرحله استفاده از مرجعات برای معین شدن وجه اول بود.
نه معین شدن یعنی چی؟ برای ظهور بود. مگه غیر از استظهار بود؟ مگه غیر سب کن، مگه غیر از استظهار بود؟ استظهار چیه مگه؟ استظهار شما از این جمله این که مگه غیر از اینه که شما طبق اون مرجحات احتمال اول رو ترجیح میدادی چون ظنت به این تعلق گرفته بود که ظهور چیه؟ ظهور مگه غیر از یک ظنه؟ نه ظهور یه ظن خاصه، ظنی که عقلا معتبرش میدونن، نص که نیست. نص چون احتمال خلاف درش نیست موجب قطع انسان به مراد و مفاد کلام میشه، اونم ظنه. نه ببینید،
اونم ظن که باشه به معنای با وجود خودش به تنهایی، اگه ایشون میخواد در وهله اول به تنهایی با اون مرجعات این ظن رو اثبات بکنه و ببینه ظهور داره و از این جهت چیز داره، اما در مرحله دوم ایشون یه فلسفه نزول میکنه، میگه حالا اگر گیریم که اون هم ظهور رو کامل چیز نکنه،
نه کامل و ناقص نداره. ببینید ببین ایشون، آقا ایشون میخواد بگه اون مرجحات برای روایت ظهور در معنای اول درست میکنه، یعنی میشه مثل ظاهر سایر امارات و ظنون خاصه و برای ما معتبره. اگر ما از راه انسداد صغیر وارد بشیم دیگه بحث ظن خاص نیست، میگه اون مرجحات بالاخره برای ما یه ظنی درست میکنه، این ظن مطلق به اعتبار خودش برای ما حجته. اینو که من میفهمم آقای حضرت آقای موسوی، ببینید این که اصل استدلال و دلیل و به اصطلاح بیان ایشونه، ولی عرض ما اینه که خود این مرجحات اگر موجب ظن بشن، یعنی موجب ظهور بشن و مانع اجمال بشن، موجب مانع اجمال بشن، خب شما میگی احتمال اول ترجیح داره. اما اگر میگی اون مرجحات موجب ظهور نشن، یعنی ما مواجهیم با یک احتمال دیگر و اینجا اجمال برای ما درست کنه، سوال ما اینه که چطور میشه این مرجحات بتونه ظن ایجاد کنه؟ خب اون ورش هم هست آقا، اون مرجعات اون ور هم هست، یعنی به هر حال نه نشد، اجازه بدید اصل اشکال تو این دو سه جمله خلاصه میشه. اولا عرض کردیم این مرجحات رو ما قبول، این که روایت اجمال داره داشته باشه، خود ایشون هم میگه از اون برای ما میگیم نه، کاملا ظهور داره در به اصطلاح معنای دوم به قرائنی که ما گفتیم. و بعد اگر این مرجحات نتوانه این روایت رو از اجمال درآورد به خاطر اینکه دو احتمال درش هست، خب خود این مرجحات در مقام ایجاد ظنم پس پاشون میلنگه دیگه. چه فرقیه شما این مرجحات رو در مقام استظهار فرض گرفته، البته میگیم اگر فرض گرفتید این مرجحات نمیتواند روایت رو از اجمال خارج کنه و یک و احتمال اول رو ترجیح بده بر احتمال دوم، پس اینجا هم نمیتونه مستلزم زن بشه و از باب حجیت زن شما بخواید این احتمال رو ترجیح بدید. ببینید اگر خودش بود و خودش بود چرا، ولی وقتی این مرجحات معارض داره، عرض به حضور شما همون چیزایی که منشأ، نه همون چیزایی که منشأ اجمال روایت میشه و نمیذاره روایت ظهور پیدا کنه، هر چی هست، من میخوام بگم فرضی که ایشون کردن که عرض به حضور شما الا تقدیر القول به اجمال روایت، خب این اجمال برای چیه؟ این میخواد بگه که خمس هر دو احتمالو درش هست و هیچ ترجیحی هم در کار. ببینید این عبارت ایشون اینه، ثم انه على تقدیر القول به اجمال روایه و احتمال حال کل الوجهین نظرا الى عدم ثبوت ترجیح بالمرجحات المذکوره، نظرا الى عدم ثبوت ترجیح بالمرجحات المذکوره، یعنی ریشه اجمال و این که روایت دو احتمال درشه عدم ثبوت ترجیح به اون مرجحات. خب این فرض ایشونه. وقت چطور پایین‌تر میاد میگه ولا ریب فی ان الظن حاصل بالاضافه الى الوجه وجه الاول نظرا الى الوجوه المذکوره فی مقام ترجیح، فی مقام ترجیح. بالاخره اگر اون مرجحات عدم ثبوت ترجیح به اون مرجحات، یعنی اون مرجحات نتونسته روایت رو از اجمال در بیاره و روایت درش هر دو احتمال هست، خب حالا از راه انسداد صغیر وارد میشیم، میگیم همون مرجحات موجب زن میشه و از باب حجیت زن برای ما احتمال اول رو ثابت میکنه. سوال ما سر همین نقطه است، ما الفرق بین این دو، بین صدر و ذیل، که انه بین صدر و ذیل کلام ایشون تهافته، از یه طرف فرض گرفته اینا موجب ترجیح نیستن در روایت، از یه طرف این میگه موجب زن میشه، یه نوع تهافت بین صدر و ذیل. معلوم شد حالا؟ این صلوات نمیدونم میخواستن برای شما چیز کنن امروز، خب حالا بذار من نتیجه کلی این بحث رو بگم که حداقل از این جهت چی؟ نه اون ظاهر، نه این که گفتن ظاهر ترجیح
خودشون با توجه به مطلبی که قبل گفتن، ایشون خواهشن که این مرجحات
بله این که گو مسلمه. بعد میگه ثم انه علی تقدیر اصلا فرضه. این که ایش من همین عرض میکنم، میگم اگر این فرض رو گرفتید دیگه جایی برای این که از اون راه بخواید باز، چون اصل حرف ایشون اینه که هل یمکن الالتزام به ترجیح وجه الاول من طریق آخر، یعنی از یه راه دیگه ای میخواد باز وجه اول رو ترجیح بده علا فرض الاجمال. این که روایت دوتا احتمال رو داره، هیچ مرجحی هم از اون مرجحات نمیتونه یکی رو ترجیح بده بر دیگری، ما باز دوباره تو مرحله دوم میاد سراغ این مرجحات. اصلا این مرجحات بعد از اون انسداده، یعنی میگه این موجب اون زن میشه. این هم هست، این هم که من عرض کردم که شما یه دفعه عصبانی شدی گفتی این اشکال عوض شد. نه اشکال عوض نشد، نه ذاتیشه. بله نه اشکال نه نه ببینید من اون باز به مرحله بعدشه که خب حالا این یه به اصطلاح در مقابل معارض داره، مثلا وجود اموری که موجب زن به طرف مقابلش هم باشه هست دیگه، این احتمال هم هست. نتیجه کلی بحث این شد که با ملاحظه همه قرائن و مطالبی که گفتیم قطعاً، حالا قطعاً که میگیم یعنی به اصطلاح به احتمال قوی این چنینه که روایت عبید عبیده حزا که مهمترین و تنها دلیل قائلین به ثبوت خمسه، به هیچ وجه دلالت بر خمس نداره و اون چه منشأ اشتباه شده و بزرگان با استناد اون فتوا به وجوب خمس دادن واقعا چیزی به غیر از تشابه این دو عنوان نیست. اینجا کلمه خمس بوده به اصطلاح بدون توجه به بعضی روایات و به خاطر ارتکاز ذهنی خودشون از کلمه خمس که در باب زکات در برابر زکاته آمدن، این رو هم در اداد امور متعلقه خمس قرار دادن، اموری که خمس به اونها تعلق میگیره و الا این مورد از مواردی که خمس در اون واجب باشه نیست. روایاتی که خمس رو بیان کردن خالی از ذکر این مورده. بعضی روایات حتی اشاره به مال حلال مختلط به حرام کردن ولی به این اصلا و ابدا اشاره‌ای نکردن و این نکته رو من قبلن هم گفتم الان هم تأکیدن عرض میکنم که اگر کسی بگه خب این یک مسئله مبتلا به نبوده که در روایات ذکر بشه، این هم جواب نقضی دارد هم جواب حلی. جواب نقضیش این است که در بین امور متعلق خمس غنایم جنگی هم از چیزهایی بوده که مبتلا به عموم نبوده. اون عرض به حضور شما کار حکام و ولات بوده که خمس غنیمت را غنیمت جنگی را بگیرن، ربطی به عموم مسلمین نداشته و ولی در کلمات ائمه معصومین و در روایات این ذکر شده. جواب حلیشم این است که مقام ائمه مقام بیان حکمه، اینطور نیست که فقط در پاسخ به سوالات شخصی و فردی و در مواجهه با ابتلاعات احکام رو بیان کرده باشن. بله، بسیاری از موارد در پاسخ به سوالات فردی و ابتلاعاتی که برای شخص یا جامعه پیش می آمده پاسخ می دادن، اما خیلی وقتا هم ابتدا به ساکن حکمی را بیان کردن. وظیفه اونا تبیین احکام الهی است. این مقام مقامی است که اقتضا میکنه ائمه در حد امکان شریعت را برای مردم تبیین کنن، احکام مختلف اینها همه اقتضا میکنه که اگر این مورد به عنوان یک موردی بود که خمس متوجه اون میشد، به هر حال باید بیان میشد، نه اینکه بگیم چون مربوط به اهل ذمه بوده بیان نشده. وقتی ما میبینیم هیچ گزارشی جز این روایت ابی عبیده در این رابطه نیامده، اینم که عرض به حضور شما با اون قرائنی که گفتیم معلوم شد ظهور در خمس مصطلح نداره. نتیجه این میشه که این خمس مورد قبول نیست و اگر کسی بخواد خیلی احتیاط کنه، عرض کردم رعایتا للمشهور احتیاط واجب بکنه، والا خود شهرت هم از زمان شیخ طوسی به بعد پیدا شده، قبلش چنین شهرتی نبوده. یعنی یک شهرت قدمایی قوی که حتی انسان را وادار به احتیاط هم بکنه در مسئله نیست. احتیاط مستحبه، حالا این دیگه بسته به اینه که اولویت ها چه باشه و چه اقتضایی پیش بیاد. هازا تمام الکلام فی الجهت الاولا، ما عرض کردیم در امر سادس یعنی مسئله تعلق خمس به این زمین در چند جهت باید بحث کنیم. جهت اول اصل تعلق خمس بود. شما بعد از این مباحث و ادله و ادله اقوال، بررسی ادله و اقوال، براتون مکشوف شد که چنین عرض به حضور شما دلیلی در کار نیست. میریم سراغ جهت ثانیه، جهت دوم بحث، که آیا این حکم اختصاص به زمین زراعی داره یا مطلق زمین ها رو شامل میشه. حالا این بنابر قول مشهور، البته دیگه انشاءالله الحمدلله رب العالمین.